أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی ابتداء وقت مریض باشد و قادر بر نماز ایستاده نباشد، آیا می تواند نماز نشسته بخواند؟ و این سه فرض داشت. یک فرضی بود که می داند در اثناء وقت عذرش برطرف می شود. فرض دوم این بود که شک داشت عذرش برطرف می شود. فرض سوم این بود که مأیوس بود از برطرف شدنه عذرش، ولیکن اتفاق افتاد بعد از نماز عذرش برطرف شد. این مورد اختلاف بود. برخی از بزرگان فرمودن مطلقا جائز هست در هر سفر این مریض اول وقت نماز نشسته بخواند. در بین قدما علامه در مختلف جلد 3 صفحه 31 میگن که ذهب السید المرتضى و سلار الى وجوب تأخیر الصلاة الى آخر الوقت لأصحاب الاعذار و هو اختیار ابن الجنید و قال الشیخ یجوز فی اول الوقت الا المتمم و هو الاقوى عندي. الله میگه اقوا هم این نظر شیخ است، شیخ طوسی نظرش اقوا هست که جائز است مبادرت به اتیان صلات جالسن مثلا در اول وقت. شیخ طوسی هم همین رو فرموده، فقط در تیمم گفتن که باید مأیوس بشه از زوال عز تا آخر وقت تا بتونه تیمم کنه. علامه میگه لنا، دلیل ما بنی که میگیم قول شیخ اقواس، انه مخاطبان به صلات عند اول الوقت فکان مجزا لانهم تثلا، یعنی اطلاق خطاب المریض و سلی جالسن شامل این شخص میشه و ظاهرش این که حتی با علم به زوال و عز در اثناء وقت باز خطاب المریض و سلی جالسن شامل او میشه. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه ایشون هم قائل به جواز بدار شدن، فرمودن که ان المنصاغ من اخبار الباب اناتتو هاز تکالیف الاستراریه بالعجز حال الفعل لا مطلقا فیجوز له البدار الى الصلاه في ساعه الوقت و ان احتمل زوال العجز في الاثناء و بعدها و تصح صلاته. فقط محقق همدانی فرمودن فرض علم به زوال عضو در اثناء وقت رو ما میگیم منصرف هست این ادله از آن. بعد مثال میزنن، میگن الا ترى انه لو امر المولى عبده به اطعام شخص فی الغد به خبز الهنته مع الامکان و به شعیر لدل از، میگه فردا زید میاد پیشت، اگه میتونی نان گندم که غذا نان اعیان بوده بده بهش، اگه نمیتونی نان جو بده. عبدم فردا شد رفت گشت شهر رو نان گندم پیدا نکرد، نان جو پیدا کرد، آورد داد به این مهمان. یعد منتصلا و این احتمل حال الاطعام تجدد القدره من تحصیل الحنطت فی ما بعد، به خلاف ما لو علمه به انهو سیتمکن من تحصیلهی فی زمان یقا امتصالا للواجه. شاید امام هم در تعلیق و قربه همین رو میخوام بفرمون که لا یخلو جواز البدار خصوصا فی فرض الاحتمال لا یخلو من قوه، مرادشون جواز بدار باشه در فرض ظن به ارتفاع عذر یا احتمال ارتفاع عذر، و فرض علم به ارتفاع عذر رو نخوان بگن جائز بدار. این در کلام امام محتمل است. مرحوم آقای هاشم عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 100 فرموده که من به نظرم باید فرق بگذاریم بین خطابات. من لا یجد الساتر یصلی آریان فرق میکنه با المریض یصلی جالسن. المریض یصلی جالسن شامل فرض علم به زوال عذر در اثناء وقت میشه. اول وقت مریضی نماز نشسته بخون، با اینکه میدونی که یه ساعت دیگه حالت خوب میشه، وقتم هست، میتونی نماز ایستاده بخونی. چرا؟ ایشون فرموده چون تو خطاب وجوب قیام قدرت اخذ شده، اذا قویه فلیقم، از صحیح و سلی قائما. خب این وقت نماز قادر بر قیام نبود، صحیح نبود، اطلاق دلیل میگه المریض و سلی جالسن شامل مریض در حال نماز مصداق این خطابه. چه فرق میکنه با مثال صلات آریان؟ ایشون میگه ما هیچ دلیلی نداریم اذا قدر تفصل متصدرا، ولذا اطلاق دلیل سل متصدرن کشف میکنه که ملاک در طبیعی صلات متصدرن است، ولو قادر نباشید، ولو قادر نباشید. فرق میکنه ما اذا قدر تفصل قائمان، اون کشف نمیکنیم ملاک در صلات قائمان هست حتی در فرض عدم قدرت، اما تو خطاب سل متسترن نداریم اذا قدرت سل متسترن. حالا ایشون میگن پس از سل متسترن فهمیدیم ملاک فوت میشه در صلات متسترن، از نماز متسترن نخوانید. روایت داریم که من لا یجد سو یصلی عریانا، خطاب منفصل گفته اینا. خب من اول وقت نماز عریانا خوندم، بعد ساتر پیدا کردم، عقل من میگه ملاک نماز متسترن رو نذار فوت بشه، اون ملاک داره نذار فوت بشه، برای عاجزم اون ملاک داره. و الان شما دیگه وسط وقت قادر شدی اون ملاک رو استیفا بکنی، بکن دیگه. اینم تفصیلیه که مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات مطرح کردن، و این تفصیل واقعا عجیبه. خب اگر المریض و سلی جالسن واقعا اینقدر زورش میرسه که اطلاق داره، ولو میدانم 10 دقیقه اول از آن حالم خوب نیست، ولی بعد از 10 دقیقه نهار آماده میشه، الان نهار آماده نیست، 10 دقیقه صبر کنم نهار آماده میشه، یک نهاری که جاتون خالی تقویت میشم، میتونم، حالم خوب میشه. اگر واقعا اینقدر زور داره المریض و سلی جالسن، بگه مهم نیست الان که میخوای نماز بخونی، مریضی دیگه، نماز نشسته بخون. خب اون دلیلی هم که میگه که من لا یجد سا صوم و لا اجد و ساتر فلیوسن لوریانه اونم اطلاقش میگیره فاقد و صوم را در حال اتیان به نماز. وقتی این بود خب این اخسته از اون خطاب سل متسترم، اطلاق این میگه که شما در فرض عجز اول وقت از نماز متسترم جایزه برد نماز اوریانه. خب میگه این وافیه به ملاکه دیگه. خب کتاب نداشته باشه، خطاب میگه سل متسترن کش کردیم ملاک داره، و شاره ترخیص داده یا در اون ترک اون ملاک یا خطاب ان لم تجد صبح فسل اوریانن که شامل عدم وجدان صبح در اول وقت میشه، میگه که اینم وافیه به ملاک دیگه. اگه وافیه به ملاک نبود که امر نمیکرد. آقا ملاک در صرف الوجود نمازه دیگه، از اول وقت تا آخر وقت. آقا قدرتن نداره سل متسترن. او میگه ملاک بر فرض درست باشه که او میگه ملاک در نماز متسترنه ولو تو عاجز باشی. خب این خطاب لم تجد صبح فسل اوریانن که شما قبول دارید اطلاقش میگیره نماز در فرض عدم وجدان صبح در اول وقت را، خب این اطلاقش حاکمه بر اونه یا اخست از اونه یا حاکمه بر اونه. و میگه ملاک داره دیگه، میگه وافی به ملاک. و اگه وافی به ملاک نبود که تجویز نمیکرد نماز اوریانن را مطلقا در فرض عجز از صبح در اول وقت. و مهم اینه که واقعا بزرگان ما فرمودن، ولی ما هرچی میفرمان باورمون نمیشه. همون فرمایش محقق عراقی مرحوم آی خویی، مرحوم آی تبریزی، مرحوم آی سر و اونی که علامه نقل کرد از سید مرتضی و سلار، درسته؟ حالا ابن جنید هم بود بنده خدا مظلومه. خب اینا گفتن که منصرف است این اوامر اضطراری به اضطرار مصائب تمام وقت، شک هم در انصراف بکنیم کافیه، نتونیم به اطلاق این خطابات تمسک کنیم. حالا اون که دلیل خاص هر کجا بود که یه چیزی به شما بگم، بله هر کدام هر فرعی احکام خاصه به خودش رو داره. ایزی به شما بگم جالبه، تو تیمم شیخ که گفت یجوز فی اول وقت الا تیمم، این تیمم یک فرع بیچاره‌ایه. چطور؟ دو نظر مقابل هم توش هست. صاحب عروه که اشکال کرد در مبادرت به نمازهای اضطراریه با احتمال زوال عذر در اثناء وقت، و احتمال زوال عذر در اثناء وقت میدی واجب است تأخیر. این مسئله 22 گفت دیگه. تو بحث تیمم، مسئله 2 تیمم، احکام تیمم، میگه احتمال بقای عذر که بدی، عذر از وضو، جایز تیمم. تیمم هم کردی، رفتی رکوع، دیدی آب عذر برطرف شد، آب پیدا کردی عذرت برطرف شد، مهم نیست، نماز رو تموم بکن، برو دنبال زندگیت. یعنی قضیه این از در تیمم گفته آسونه کار. بعضی ها مثل آی سیستانی برعکس میگن در تیمم احتمال زوال عضو در اثناء وقت بدی حق نداری اول وقت تیمم کنی، باید سب کنی تا آخر وقت. جاهای دیگه، عذرهای دیگه مثل المریض و سلی جالسن، اونجا جائز است مبادرت به نماز استراریه و اینجور، حالا با حالت یأس که تو عنوان داشت در بحث استراریه گفت که احتمال بقای عذر تا آخر وقتم بدی اطلاق المریض و سلی جالسن میگیرتت. در اصول که گفت مطلقا ولو علم به زوال عذر داشته میشی المریض و سلی جالسن میگیرتت. این جهتش اینه که تیمم نست خاص داره. تو اون روایاتی که در تیمم است اختلافه که چجور جمع کنیم. منشأ این که تیمم حسابش جدا شده اختلاف روایاته. یه حالا وارد اون بحث نمیشم. ما جمعی که کردیم بین اون روایات گفتیم که فقط در فرض یأس از زوال عذر یا وجدان ما تا آخر وقت تیمم مشروعه، و اگر وسط نماز بعد از رکوع آب پیدا کردی عذرت برطرف شد فلفمز فی صلاتک. مفاد روایات اینه. در حالی که ما جاهای دیگه چی میگیم؟ جاهای دیگه میگیم که اگر یأس پیدا کردی نماز استراری اول وقت خوندی بعد عذرت برطرف شد باید نماز رو اعاده کنی، چون موضوع نماز استراری استرار الی آخر الوقته. موضوع المریض و سلی جالسن استمرار مرض است تا آخر وقت. بگذاریم اگه شک در چی بکنیم؟ اگه شک بکنیم که اطلاق داره یا نه، به اطلاق خطاب از صحیح و سلی قائمن تمسک میکنیم. نه نه دیگه، از صحیح و سلی اون ظاهرش امر به صرف الوجوده دیگه. آقا آخر وقت صحیحه دیگه. نه چه شبهی داره از صحیح و سلی قائمن آخر وقت صحیحه؟ یعنی صحیحه میدونم. ببخشید سوال من، اول وقت صحیحم سالمم، میتونم بگذارم آخر وقت که مریض میشم نماز نشسته بخونم؟ پس مراد صرف الوجود صحیح هست. صحیح اول وقت، صحیح وسط وقت، صحیح آخر وقت. در این چند ساعتی که وقت نماز ظهر هست بتوانی نماز اختیاریه بخوانی. خطاب اذا قوی فلیقام، خطاب المریض و سلی قائما افتضاحش اینه دیگه. اگر کسی اول وقت صحیح بود عمدن نماز نخون تا مریض شد وسط وقت، تکلیف اولیش رو اسیان کرده، خودشو باید آماده کنه برای عذاب. ولی چون از باب این که از صلات لا تسقط به حال، حالا یا یا اطلاق المریض و سلی جالسن که مریض در آخر وقت رو هم شامل میشه، میگیم امر ثانوی داری نماز نشسته بخونی. مثل اینکه اول وقت آب داشتی نماز نخوندی، گذاشتی آخر وقت آب نداری مجبوری تیمم بکنی، ولی اسیان کردی اون امر اولی را به نماز اختیاریه. در فرضی که میدانی عاجز میشی یا احتمال عجزم بدید، قاعده اشتغال میگه الان باید نماز اختیاری بخونی، چون شاید اگه الان نخونی بعدا نتونی بخونی. مشکل نداره که تا مادامی که قادره موضوع از صحیح و سلی قائمه. وقتی عاجز شد نه دیگه، اون دیگه اسیان شد دیگه و ساقط شد تکلیف به اسیان، قادر نیست دیگه بر نماز ایستاده خواندن، تکلیف ثانوی پیدا میکنه که حالا که مریض شدی نماز نشسته بخون، اگه اینم نخونی اون وقت دیگه آقایون میگن دو تا عقاب میشی. تا حالا گفتیم نماز ایستاده بخون نخوندی، حالا میگم نماز نشسته بخون هم نمیخونی. خب بگذاریم. ما بعد از این که گفتیم که ظاهر ادله اینه که موضوع المریض و سلی جارزن مریض مستمر تا آخر وقت، و بس شروع شد که من اگر مأیوس بودم، یعنی اطمینان داشتم عذرم باقی است آخر من، مجازم نماز نشسته بخونم، ولی بعدش که علم پیدا کردم به زوال عذر کشف خلاف شد دیگه، یعنی کشف شد من موضوع نبودم برای المریض و سلی جالسم، اخلالم به ارکان کردم، اخلال به ارکان کردم دیگر، چون قیام حال تکبیرت الاحرام رکنه، قیام در حال قیام متصل به رکوع رکنه، قیام در حال رکوع رکنه، فرائضن دیگه، اخلال به فرائض کردم و لذا با حدیث لاتعاد هم نمیتونیم تصحیح کنیم این نماز را. اما جایی که شک دارم که عذرم مرتفع میشه یا نه، بزرگانی گفتن استصحاب استقبالی، الان عاجزم از نماز ایستاده، شک دارم تا آخر وقت عاجز خواهم مان از نماز ایستاده، لا تنقض الیقین بالشک، بنا بگذار که تا آخر وقت عاجز خواهی بود و عاجز تا آخر وقتم مکلف است به نماز نشسته، نماز نشسته بخون، بعدم انشاءالله کشف خلاف نمیشه، نیازی هم نیست تحقیق بکنی، برو بگیر بخواب راحت. بزرگانی این استصحاب استقبالی رو منکر شدن، از جمله مرحوم حاج مرتضی حائری به صاحب جواهرم نسبت دادن که ایشون هم منکر است، ولی حاج مرتضی حائری دارن چی فرمودن؟ فرمودن ظاهر دلیل استصحاب اینه که متعقن سابق مشکوک فعلی است. خب اون موارد دلیل استصحاب این بود دیگه، انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، یقین به سابق و شک در وقایع در حال، این مشمول دلیل استصحاب است. اما یقین به حال و شک در لاحق و مستقبل، این مشمول دلیل استصحاب نیست و لذا استصحاب استقبالی درست نیست. میگیم آقا چرا استصحاب استقبالی درست نیست؟ اگر شما خوب دقت کنید، یک مطلبی را که آی خویی داره، آی صدر داره، محقق اصفهانی هم تو ذهن داره مطرح بکنید، اون کار خراب میکنه در استصحاب استقبالی. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه، فرمودن که شارع وقتی بگه لا تنقض الیقین به شک، برای صدق نقض یقین به شک باید حیث حدوث از متعقن الغا بشه. فکر کنم تو کفایم این رو اشاره کرده، حیث بقا از مشکوک، و الا اگر حیث حدوث رو در متعقن لحاظ کنی، حیث بقا رو هم در مشکوک لحاظ کنی، دیگه نمیتونی بگی نقض. من یقین دارم به حدوث وضوع ساعت هفت صبح، شک دارم در بقای وضوع الان، بروم نماز بخوانم. بگوین چرا رفتی نماز خوندی؟ بگوین نباید نقض میکردم یقین را بشن. میگوین چه ربطی به هم دارن؟ شما یقین به حدوث وضوع ساعت هفت داشتی، شک داری در وضوع الان، آثار وضوع ساعت هفت رو اگر بار نکنی، بله نقض یقین کردی به شک. ولی شما که اصلا آثار یقین موضوع رو داری بار میکنی، چون شک شک تاریه، نه شک ساری در استثناء ساعت هفت وضوع، الان هم یقین دارم وضوع داشتم. اما این که من الان نماز بخونم، این از آثار بقای طهارت ساعت ده. من برم احتیاطم وضو بگیرم، چی میگن تو نقض کردی یقین به حدوث وضو ساعت هفت را؟ من که الان یقین ندارم به وضو. این که در روایات در مورد استصحاب گفتن لا تنقض الیقین بشک، فرمودن این بزرگان ما مثل آی خویی صاحب بحوث، صاحب کفایه، محقق اصفهانی، اینطور که به خاطرم هست، حالا ایشون میفرمان شیخ انصاری، گفتن شارع وقتی گفت لا تنقض الیقین بشک، حیث حدوث رو از متعلق یقین الغا کرد، لحاظ نکرد، حیث وقا رو از متعلق شک. و ازا گفت تو میدانستی وضو، تو یقین داشتی به وضو، الان شک داری در وضو. متعلق یقین و شک یک چیز شد دیگه، عرفاً صادقه که نقض یقین به شک نکن. این بیان کارو خراب میکنه در استصحاب استقبالی. چرا؟ برای که اگر حیث حدوث رو از متعلق یقین حذف کنی و حیث بقا رو از متعلق شک حذف کنی، باید فعل ماضی رو نسبت بدی به خود یقین، بگی کنت علا یقین من وضوئی. و الا اگر حیث حدوث رو لحاظ کنی، باید بگی الان انا علا یقین من حدوث وضوئی فی الصبح. حیث حدوث رو الغا میکنی، میگی کنت علا یقین من وضوئی، که مفاد روایت اینه دیگه، مفاد صحیح ثانی زراره اینه دیگه، انک کنت علا یقین من طهارتک. حالا تو استصحاب استقبالی چی بگیم؟ من باید بگم الان یقین دارم، حالا اجازه بدید، من الان یقین دارم به این که عاجزم از نماز ایستاده، بعد راجب شک چی بگم؟ و بعدن شک میکنم در عجزم.
همین الان شک دارم که بقا،
پس باید بگی الان شک دارم در بقای وضوعم، در بقای بیماریم در آینده. پس باید متعلق شک رو توش بقا بیاری. اگه بخوای بگی الان شک دارم، باید بگی نمیشه که هم الان یقین دارم به عجز، هم شک دارم در عجز. باید حیث حدوث و بقا رو بیاری، بگی الان یقین دارم به حدوث عجز و الان شک دارم در بقا عجز در آینده. حیث حدوث و بقا رو که آوردی، اون مصحح تعبیر به نقد از دستت گرفته میشه.
این سبب خاطر قالب گفتن بلا صحابون سابقش هم
که نیاز تکران اولین، حتی با بس در یه ثانیه دورارم برداشت میکنه. آها، اجازه بدید. ما این حرفو که میزنیم معناش این نیست که جایی که شما به یه آبی میرسی شک داری که پاکه یا نه. یه کسی میاد میگه ها چیه گیر کردی، میگم نمیدونم این پاکه یا نجس، و هم میگه من از حال فعلی این آب که خبر ندارم، ولی بهت بگم دیروز این آب نجس شده بود، شاید امروز شلنگ گرفتمش پاک شده. اینجا صحیح نیست بگی من میدانستم این آب نجس است. تو الان فهمیدی، الان فهمیدی، الان نمیتونی کنتو علا یقین من نجاست آزل ما فشکر، درسته. اما عرف این مقدار الغاء خصوصیت میکنه، عرف این مقدار در استصحاب الغاء خصوصیت میکنه، اما میتونه الغاء خصوصیت کنه به استصحاب استقبالی؟ غلبه که میگید این موجب توسعه اطلاق نمیشه، توسعه اطلاق نمیشه. شما فوقش الغای خصوصیت کردید به اونجایی که استصحاب استقبالی نیست، ولی یقین به حدوث الان مقارنه با شک که در بقا حادث شد، که نمیتونم بگم قبلا یقین داشتم به نجس بودن این آب، ولی عرف میگه چه فرق میکنه؟ چه برمان قبلا یقین داشتی به اینکه دیروز یقین داشتی آب نجسه، یا الان بهت گفتن که دیروز این آب نجس بوده، چه فرق میکنه؟ ولی آیا میشه الغای خصوصیت کرد به استصحاب استقبالی؟ چه میدونیم؟ شاید استصحاب استقبالی رو آیه حائری قبول نداره، خدای آیه حائری هم قبول نداشته باشه، ما چه میدونیم؟ خب این اشکال. من هیچ دفاعی از این بزرگان که در بحث اصول این راجب تعبیر به نص این مطالب رو فرمودن ندارم، ولی از خودم که استصحاب استقبالی رو قبول دارم قطع نظر از اشکال دوم، چون استصحاب استقبالی که اختصاص نداره به استصحاب عجز، نه گاهی الان این آقا فقیره ولی به وکیلم گفتم که 10 روز دیگه که حقوق منو میدن به دست شما میرسه، اون موقع بیا زکاتمو به این آقا بده، با استصحاب استقبالی میکنم، الان فقیره، استصحاب میگم انشاءالله تا 10 روز دیگه هم فقیر خواهد ماند، مشکل نداریم، من استصحاب استقبالی مشکل ندارم. من دفاع چجور میکنم از استصحاب استقبالی؟ میگم صحیح و نه از میکنم عرف اگر استصحاب استقبالی نباشه الغای خصوصیت میکنه، ولو مقارن باشه یقین و شک، یا شک در این مثالی که ما داریم که شک قبل از یقین بود، رفتم شک کردم که این آب نجسه یا نه، بعدن یکی گفت دیروز نجس بوده، ولی الغای خصوصیت میکنه عرف. اما به استصحاب استقبالی الغای خصوصیت نمیکنه. ما چجور دفاع میکنیم از استصحاب استقبالی؟ ما میگیم آقا صحیحه ثانیه زراره رو بذار کنار، ببوس بذار کنار، صحیحه اولای زراره رو بگیر. زراره گفت که شخصی کان علی وضوعه، خب اول میگه که اتوجب الخفقت و الخفقتان الوضوع قال الله، بعد گفت فإن حر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، و اینا تا میرسه فإن ظن انه نام، از اون هم لا واجب نیست وضو بگیره، حتی یستیقن انه نام و الا از اینجا ببن فإنه على یقین من وضوعه، نه فإنه کان على یقین من وضوعه، نه فإنه على یقین، یعنی این آقا یقین دارد. خب به چی یقین دارد؟ به حدوث وضوع. وضوع در اینجا مراد حدوث وضوعه. اگر بنا بود حیث حدوث القا بشه، باید حضرت میفرمود مثل صحیح ثانیه زراره که لعنک کنت على یقین من طهارتک، در صحیح اولای زراره میفرمود و الا فإنه کان على یقین من وضوعه، این خلاف ظاهر روایت میگه فإنه على یقین من وضوعه، این آقا یقین دارد به وضوعش، یعنی به حدوث وضوعش، پس حیث حدوث وضوع رو القا نکرد حضرت در صحیح اولای زراره. و در همین جا فرمود ولا ينقض اليقين بشکه ابدا، یعنی یقین به حدوث وضوع را با شک در بقاء وضوع نقض نکن. روایت رو بخونم؟ بله، تقریب اینه که قوام صدق نقض به الغاء حیث حدوث از متعلق یقین و حیث بقا از متعلق شک نیست. در صحیح اولای زراره حیث حدوث رو اگر الغا میکرد حضرت از متعلق یقین، باید لفظ ماضی رو صیغه ماضی رو در یقین به کار میبرد دیگه، شما اگه حیث حدوث رو الغا کنید از متعلق یقین، باید بگید قبلا یقین داشتم به اینکه وضوع، قبلا یقین داشتم که وضوع دارم. اگر بگید الان یقین دارم، باید بگید الان یقین دارم که قبلا وضو داشتم. اگه حیث حدوث و از متعلق یقین حذف کنید، باید فعل ماضی رو تو یقین بخوام، کان علا یقین، کنت علا یقین، مثل سعیه ثانیه زراره، کنت علا یقین من تعالده. با اینکه در سعیه ثانیه زراره هم همین الان یقین داره به حدوث طهارت صوبش. آها،
باید یه سری این تعریف مطابقی
اجازه بدید. فانه علی یقین من وضوعه، ظاهرش یقین فعلی است، درسته، متعلقش به حدوث وضوع. در اینجا امام علیه السلام طبق نقل زراره تعبیر کرد که یقین به حدوث وضوع را با شک در بقای وضوع نقض نکنید. نقض مسامحی که هست، نقض حقیقی نیست. خب این معناش این است که امام تعبیر نقض کرد، تعبیر مسامحی کرد. من صحبت های کدوم ها رو گوش بدم؟ بله،
احتمال شما تعیون که نداره.
نه،
ظاهره،
ظاهره. فانه علی یقین من وضوعه، ببینید اینه که فانه علی یقین، یعنی یقین. الان شما ترجمه فارسی بکنیم ببینید چیه به ذهنتون. اگر یقین نکند خواب رفته است، اول میگه واجب نیست بر وضوع مگر یقین کند خواب رفته است، و اگر یقین نکند خواب رفته است، به درستی که او یقین دارد به وضوعش و نباید یقینش را با شک نقض کند. خب یقین دارد به وضوعش، عرف چی میفهمه؟ یعنی یقین دارد به حدوث، به اینکه وضوع گرفته است، یعنی یقین دارد به حدوث وضوع.
بر یقین بر
وضوعش هست. اجازه بدید، یک کسی مثل ایشون هست تو اصولم، متاسفانه این احتمال مطرح شده، اجازه بدید. گفتن فانه علی یقین من وضوع ادعایی است، یعنی اجازه بدید. و الا اگر این آقا یقین نکند که خوابش برده است، ما ادعا میکنیم و اعتبار میکنیم که همین الان یقین دارد به وضوع فعلیش، یعنی استثاب فانه علی یقین من وضوع بشه فاننا اعتبرنا کونه علی یقین من وضوع فعلا، یعنی همین مفاد دلیل استثاب میشه اعتبار یقین به بقا. این اگر فقط همین مقدار بود خوب بود، ولی بعدش داره ولاین قدل یقین به شک ابدا. این که بعدش میگن ولاین قدل یقین به شک ابدا، ظاهرش که فعلا ولاین به موضوع تمهید برای این جمله است. و الا اگر میگفت اگر او یقین به خواب رفتن نداشت، اعتبار میکنیم که او یقین به بقای وضوع دارد، دیگه جمله تموم میشد، دیگه جمله تموم میشد دیگه. فانه علی یقین من وضوع، لان الیقین لا ينقض به شک ابدا، نگم لان الیقین لا ينقض به شک ابدا. این ظاهرش اینه که تمهیده، میگه او یقین دارد به وضوعش، یعنی به اینکه وضوع گرفته است، حال که یقین دارد به اینکه وضوع گرفته است، این یقین را نقض نکند باشد. نه، ظاهرش تمهیده، نه اینکه امام فرموده ما میگوییم او یقین دارد به وضوع فعلیش. خب بعد دو مرتبه و نباید یقینش را با شک. خب اگر شما اعتبار کردی یقین به وضوع داره، چرا باز میگید شک؟ عرفیت نداره این حرفا، ظاهرش این فعلا و علاقین موضوع مقدمه تمهیدیت برای اون کبرای ولا ینقض الیقین به شک ابدا، و لذا ما استثاب استقبالی قبول داریم. فقط جواب دادم دیگه. شما همیشه ساعت ده به بعد اشکال میکنید.
وقتی این از صدق نفس نمی‌کند یا تصرف می‌کند، یعنی که امام نفس رو اینجا احتمالاً تثبیت کرده یا در اونجا حدوث را الغا کرده متهم،
این خلاف ظاهره
که
انه او علی یقینه، بگیم انه او کان علی یقینه،
الغای امام متهم اصلا فرمود تو علی یقین داره.
حالا انشاءالله بازم وعده به فردا. نه چرا؟ چه ربطی داره؟ اون داره کنته، این که نداره کنته. نه مشرا مجمل فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. و اساسا ما در حیث حدوث و بقا رو الغا کردنش رو لازم نمیدونیم در صفت نفس، اصلا بگی لا تنقض الیقین به شک ابدا، بعد اگه بر استصاب تطبیق کرده نه بر قاعده شک، قاعده یقین، قاعده یقین که شک ساری نفست میکنه دیگه عرفا بلو به نظر مسامحی. خب انشاءالله بقیه مطالب رو فردا هست به روز شنبه هست.